ساعت 18، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حزب الله لبنان گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه را عامل مرگ فرمانده شاخه نظامی اش معرفی کرد. 6 نفر از جمله 5 سرباز ارتش عراق در حمله مهاجمان انتحاری در مرکز این کشور کشته شدند. و نیروی انتظامی از آغاز به کار گشت نامحسوس امنیت اخلاقی خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه ای عامل مرگ مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی این گروه را گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه اعلام کرد. در بیانیه که روز شنبه از طرف این گروه منتشر شده، علت مرگ آقای بدرالدین آتش توپخانه گروه‌هایی خوانده شده که تکفیری توصیف شدند. گروه‌های تکفیری در ادبیات حزب الله و جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان اسلامگرای مخالف حکومت سوریه گفته می‌شود. پیشتر منابع نزدیک به حزب الله از جمله تلویزیون المیادین اسرائیل را عامل مرگ مصطفی بدرالدین اعلام کرده بودند. مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان بود که خبر مرگ او بامداد روز جمعه منتشر شد. چندین نفر بمبگذار انتحاری با حمله به یک مجتمع اقامتی دولتی در حاشیه شهر فلوجه در استان الانبار عراق دست کم 6 نفر را کشتند. این حمله صبح روز شنبه در شهرک آمریه فلوجه روی داد و در جریان آن دست کم 14 نفر که جلیقه‌های انفجاری به خود بسته بودند وارد یک مجتمع تحت کنترل دولت شدند. فرمانده پلیس این مجتمع گفته است که برخی از مهاجمان خود را منفجر کردند و برخی دیگر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این فرمانده مرگ دست کم 5 نفر از سربازان ارتش عراق و 1 نفر غیر نظامی را در جریان درگیری با مهاجمان تایید کرد و گفت 18 نفر هم زخمی شدند. این مجتمع اقامتی شامل چند ساختمان دولتی، پاستگاه پلیس و منازل مسکونی در چند کیلومتری جنوب شهر فلوجه قرار دارد که کنترل آن را گروه خلافت اسلامی یا داعش در دست دارد. سخنگوی نیروی انتظامی از آغاز به کار گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید منتظرالمهدی روز شنبه گفت این گشت‌ها درباره مواردی چون به گفته او بدحجابی و مزاحمت برای نوامی، سرقت و آلودگی صوتی گزارش می‌دهند. او در همین حال گفت ماموران این گشت مراجعه‌ای به مردم ندارند. اعلام آغاز به کار این گشت با انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روبرو شد که گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. با این همه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح امنیت اخلاقی به مخالفت بعضی افرادی ها فضاسازی های رسانه‌ای توجه نکنند و به گفته او کار خود را پیش ببرند. استاندار تهران میگوید بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و نیروی انتظامی، حمله به میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، سیاسی و امنیتی نبوده است. هفته گذشته وبسایت کلمه گزارش داد که 3 نفر با چاقو به میر محمود موسوی حمله کردند. در جریان این حمله جراحاتی به آقای موسوی وارد شده بود. به دنبال این حمله وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و سیاسی اش دستور داد تا درباره آن تحقیق کند. حسین هاشمی استاندار تهران روز شنبه با بیان سیاسی و امنیتی نبودن این حمله در همین حال گفت که تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. در ادامه اختلاف نظرها و درگیری ها بر سر انتخاب و اعتبارنامه مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان، علی مطهری نماینده تهران در مجلس در دومین نامه خود به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تغییر صلاحیت یک کاندیدا بعد از سعید اولیه صلاحیت او را خلاف قانون خوانده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در دومین نامه خود به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره انتخاب مینو خالقی در حوزه اصفهان می‌نویسد تأیید انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان از سوی شورای نگهبان به منزله امضای اعتبارنامه تمام منتخبان اصفهان است و وزیر کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را نیز امضا و به مجلس ارسال کند. شورای نگهبان به نوشته آقای مطهری تنها در جایی که انتخابات یک حوزه انتخاباتی باطل شده باشد میتواند اعتبارنامه یک منتخب را امضا نکند. آقای مطهری با استناد به ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم می‌نویسد اسنادی که توسط شورای نگهبان بررسی نشده یا بعد از رأی مردم ارائه شده است باید به مجلس داده شود تا در بررسی اعتبارنامه منتخب لحاظ شود. بنابراین شورای نگهبان به باور آقای مطهری حق دخالت در این موضوع را ندارد. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی هم به خبرگزاری ایلنا میگوید طبق قانون پس از پایان انتخابات هیئت اجرایی و فرماندار باید اعتبارنامه را صادر کنند و به وزارت کشور بفرستند و اگر هیئت نظارت و اجرایی و فرماندار استنکاف کردند وزیر کشور اعتبارنامه را امضا میکند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان پیرامون اختلاف نظرها بر سر اعتبارنامه مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان به رادیو فردا میگوید این اختلاف ها تنها بر سر اعتبارنامه خانم خالقی نیست بلکه به اختلاف بر سر تفسیرهای دلبخواه شورای نگهبان از رویدادهای انتخاباتی برمیگردد.
ذات صلاحیت خانم خالقی یک مشکل یا اختلاف نظر حقوقی نیست، یک تصمیم و اقدام کاملا سیاسی برنامه‌ریزی شده و هدفمند شورای نگهبان با حمایت آیت الله خامنه ای است. در دو دهه گذشته جناح تندرو و شخص آیت الله جنتی تعریفی رو از نظارت استصوابی ارائه دادن که بر مبنای اون شورای نگهبان حتی میتونه یک نماینده مجلس رو در طول 4 ساله نمایندگیش هم با ادعای کشف تخلف یا اسناد تازه از مجلس اخراج کنه. هرچند که جناح حکومتی به دلیل مقاومت‌های سنگین تا حالا نتونسته این ایده خطرناک رو به کرسی بشونه، اما مسئله خانم خالقی میتونه گام اول این روند باشه و نگرانی اصلی دقیقاً همین جاست. برای همین هم هست که منتقدان جدی شورای نگهبان کسانی مثل آقای مطهری یا حتی خود آقای روحانی بارها گفتن که این مسئله رو یک بدعت بزرگ میدونن. چند روز قبل آقای مطهری هم هشدار داد با ادامه این روند شورای نگهبان حتی میتونه یک روزی رئیس مجلس رو هنگام نطق از صندلی ریاست پایین بکشه و با ادعای کشف تخلف از مجلس بیرون بیاندازه. بنابراین اصلاح طلبان، دولت مردان و حتی اصولگرایانی مثل آقای مطهری که معتقدند وزیر کشور باید اعتبارنامه مینو خالقی رو به مجلس بفرسته و مقابل شورای نگهبان بیسته، بیش از هر چیز نگران روندی هستند که نهایتاً منتهی به مرگ کامل جمهوریت و پایان همین شبه دموکراسی موجود خواهد شد.
اگرچه رسانه‌های طرفدار اصولگرایان از تایید نظر شورای نگهبان توسط هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه خبر دادند، نظر این هیئت هنوز رسما اعلام نشده است. گذشته از آن که معلوم نیست چرا این موضوع اصولا به این هیئت ارجاع داده شده است، چون این هیئت در سال 90 و پس از بالا گرفتن اختلاف‌ها میان دولت احمدی نژاد و مجلس و قوه قضاییه به دستور آقای خامنه‌ای شکل گرفت. به باور مهدی مهدوی آزاد ارجاع این پرونده به هیئت عالی حل اختلاف نوعی ظاهرسازی و دادن جنبه قانونی به رفتار شورای نگهبان است.
تمام آن چیزی که در مورد ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف گفته میشه یا در مورد احتمالاً دخالت نهادی مثل مجلس در واقع نوعی ظاهرسازی است، نوعی نمایش حل اختلاف از روش‌های شبه قانونی است. اصل هیئت حل اختلاف دور زدن مجمع تشخیص مصلحت و تضعیف هاشمی رفسنجانی بود. تصمیم او تقریبا قابل پیش بینی است، تصمیم آیت الله خامنه ای هم قابل پیش بینی است، نگاه و نظر رئیس جمهور و وزیر کشور هم کاملا روشن هست. بنابراین روند به سوی خواهد رفت که راه حل میانه ای رو در این وسط پیدا بکنن و راه حل میانه این هست که احتمالاً خانم مینو خالقی از حضور در مجلس باز بمونه، در واقع تصمیم شورای نگهبان در این زمینه به کرسی بنشینه، به این خاطر که دولت یا اصلاح طلبان ابزاری برای مقابله با این روند ندارند و از طرف مقابل دولت بتونه نفر ششم اصفهان که او هم اصلاح طلب هست و اکثریت بالای 25% رو به دست آورده رو داخل مجلس بکنه، یعنی در این زمینه شورای نگهبان از تصمیمش عقب نشینی بکنه و دولت به نتیجه برسه. مصالحه بین دولت و شورای نگهبان ظاهرا در دسترس ترین امکانی است که در فضای سیاسی امروز کشور میتونیم بهش فکر کنیم.
حسن روحانی روز چهارشنبه هنگام اقامت در کرمان در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت یکی از منتخبین مردم اصفهان گفت دولت نظر خود را صریحا اعلام کرده و گفته است که روند قانونی باید رعایت شود و هنوز هم دولت ناامید نیست.
گزارشی بوده از جواد کوروشی در مورد اختلاف نظر بر سر رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در مورد آخرین تحولات در این زمینه هم میتونید هم در وبسایت ما بخونید، هم به صفحه فیسبوک ما مراجعه بکنید و در اونجا خبرها رو دنبال بکنید. رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda آدرس ماست، در آدرس کانال ماست در تلگرام. اما ادامه گزارش ها، با بالا گرفتن جدال لفظی میان روسیه و آمریکا بر سر سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا، رئیس جمهوری روسیه هشدار داده که کشورش برای خنثی کردن این سیستم اقدام خواهد کرد. آمریکا و ناتو نزدیک به یک دهه است که میگویند هدف اصلی سیستم دفاع موشکی در اروپا مقابله با تهدیدهای احتمالی از سوی ایران است، اما روسیه معتقد است که پس از حل بحران هسته‌ای ایران این سیستم توجیهی ندارد. آمریکا واکنش اخیر روسیه به سیستم پدافند هوایی ناتو را تهدیدآمیز خوانده و از کرملین خواسته سیاست‌های خصمانه را کنار بگذارد. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا را متهم کرد به راه اندازی بخش‌های جدید سپر دفاع موشکی در رومانی و لهستان گام‌های برداشته که به گفته وی امنیت جهان را متزلزل می‌کند، موازنه رهبردی را بر هم می‌زند و مسابقه تسلیحاتی جدید را به جریان می‌اندازد. او در نشستی با نظامیان ارشد کشورش گفت روسیه وارد رقابت تسلیحاتی نخواهد شد، اما برای مقابله با تهدید جدید برنامه نظامی خود را مورد بازبینی قرار خواهد داد. پوتین سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را غیر قابل توجیه خواند و گفت
еще несколько лет назад все в один голос наши оппоненты говорили о том, что система противоракетной
چند سال پیش تمام مخالفان ما یک صدا میگفتند که غرب، چه اروپا و چه آمریکا، به سیستم پدافند هوایی برای جلوگیری از تهدیدهای موشکی و هسته‌ای از سوی ایران نیاز دارند. اما تهدید هسته‌ای از سوی ایران کجاست؟ وجود ندارد. خود ایالات متحده از مبتکران توافق با ایران بود و ما از این موضع حمایت کردیم. دیگر تهدیدی وجود ندارد، در حالی که ایجاد سیستم دفاع موشکی ادامه دارد.
ساعت بعد از این اظهارات پوتین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پی دیدار با رهبران پنج کشور شمال اروپا، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و ایسلند گفت هر شش کشور درباره حضور نظامی خصمانه روسیه در شمال اروپا و حوزه بالتیک نگرانی های مشترک دارند. بنا به گزارش های ناتو، روسیه در دو سال گذشته رکورد نقض حریم هوایی کشورهای بالتیک را شکست. چندی پیش این پیمان نیز گزارش داد که مسکو طی آزمایش حمله هسته‌ای علیه سوئد را شبیه سازی کرد. همچنین سفیر روسیه در دانمارک کوپنهاگ را تهدید کرده بود با اجازه دادن به ناتو برای استقرار سیستم پدافند هوایی بر نوگانش این کشتی ها را به اهداف موشک های هسته‌ای روسیه تبدیل خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه گفت
ما به مذاکره با روسیه ادامه می دهیم و خواهان همکاری با این کشور هستیم، اما همچنین می خواهیم از آمادگی و قدرت خود مطمئن باشیم و از روسیه خواستار آنیم تا فعالیت های نظامی خود را در تطابق کامل با مقررات بین المللی انجام دهد.
تنش ها میان آمریکا و روسیه به حدی رسیده که به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی از زمان جنگ سرد بی سابقه بوده. الحاق کرمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین موجب تحریم های غرب علیه روسیه شد و جمعه رهبران کشورهای شمال اروپا و ایالات متحده تاکید کردند تا حل مناقشه اوکراین تحریم ها علیه روسیه با برجا خواهد ماند. سرگی بوتمن تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که روابط روسیه و غرب متشنج‌تر از دوره جنگ سرد است.
даже в самые тяжелые моменты прохождения там Карибский кризис 62 года еще мне кажется исчезло
حتی در بدترین دوره همچون بحران کارائیب در دهه 60 میلادی ابرقدرت‌ها تمایل به جنگ نداشتند. نه شوروی نه آمریکا هیچگاه یکدیگر را به جنگ هسته‌ای تهدید نکردند و معتقد بودند تهدیدهای لفظی آمادگی روانی برای آغاز جنگ را بالا می‌برد. اما از ابتدای مناقشه اوکراین رسانه‌های روسی به دفعات و بسیاری از سیاستمداران و نظامیان نیز دست کم غیر علنی جنگ و حتی جنگ هسته‌ای را منتفی نمی‌دانند و به آن دلیل که حس خطرناک بودن جنگ در جامعه روسیه بسیار کاهش یافته، افزایش تنش از سوی روسیه را سناریوی محتمل در روابط با غرب می‌دانند.
ویلیام ستیونز سخنگوی سفارت آمریکا در روسیه واکنش مسکو به سیستم پدافند هوایی ناتو در اروپا را تهدیدآمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد. روسیه در چند روز گذشته تأکید کرده گام‌های قاطعانه و غیر متعارف برای مقابله به مثل برخواهد داشت، از ساخت سلاح برای خنثی کردن این سیستم گرفته تا خروج از پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای. آنا رئیسکای، رادیو فردا.
در همین جا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. بخش بعدی خبرها که خلاصه خبرهاست 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.